اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم وقت خوشی داشته باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای توقایوف این اقدام کشورش را دیروز دوشنبه 14 مایه جوزا در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور قزاقستان افزوده است که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 ماه مارچ سال 2005 میلادی گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. قبل از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. جبهه موسوم با مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح مخالف طالبان، ادعا می‌کند که در حملات این جبهه در کابل و هرات 6 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که افرادش در منطقه واصل‌آباد شهر کابل حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته نیروهای طالبان را هدف قرار دادند و در این حمله 2 عضو نیروی طالبان کشته و 1 تن دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. معاون سفارت ایران در کابل و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره سومین نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کردند. این سفارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق به روز یک شنبه 2 ماه جون نوشت که غلامرضا نجاری و تامس نیکلاسن همچنان درباره همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با افغانستان گفتگو کردند. قبل از این وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و نیکلاسن روز شنبه در کابل دیدار نمودند. بر اساس خبرنامه، متقی در این دیدار گفته است که طالبان خواستار اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری سومین نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. سازمان ملل متحد ماه گذشته میلادی از طالبان دعوت نمود که در این نشست اشتراک نمایند. طالبان در دومین نشست دوحه در ماه فوریه به دلیل پذیرفته نشدن شرایط این گروه اشتراک نکرده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. محکمه اسلام آباد عمران خان را در قضیه خیانت تبرئه کرد. محکمه عالی اسلام آباد دیروز دوشنبه 3 ماه جون محکومیت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را در قضیه خیانت لغو کرد. عمران خان به اتهام افشای اسناد سری دولتی به خیانت محکوم شده بود، اما خان اتهامات وارده بر خودش را رد کرده بود. با آن هم خان 71 ساله به دلیل سایر اتهام حامد در زندان باقی میماند، اما حزب تحریک انصاف وی تلاش دارد با آن مقابله کند. سلمان صفدر وکیل مدافع عمران خان در بیرون از محکمه گفت این نخستین قضیه بزرگ بوده و بخشی از قربانی سازی سیاسی عمران خان و شاه محمود قریشی بود که با خاک یکسان شد. قریشی که وزیر خارجه حکومت عمران خان بود، یک جا با وی به اتهام افشای یک مکالمه محرم که در سال 2022 از سفارت پاکستان در واشنگتن به اسلام آباد فرستاده شده بود به خیانت محکوم شده بودند. خان این سند را به مثابه ثبوت که گویا ایالات متحده در کنار زدن وی از قدرت دسیسه ریختنش کرده بود. ایالات متحده ادعاهای عمران خان را رد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر مرکزی پلیس در شهر منهایم آلمان اعلام کرده است که یک افسر این کشور دو روز پس از زخمی شدن توسط چاقو به روز یک شنبه 2 ماه جون در شفاخانه جان سپرد. این افسر در راهپیمایی ضد اسلام زخم برداشته بود و بلافاصله در شفاخانه مورد عمل جراحی قرار گرفت. 5 تن دیگر با او در این راهپیمایی زخم برداشتند. یک شهروند افغان به حمله بر جان این افسر متهم است. مقام‌های آلمان گفتند که این افسر جانش را برای کشورش از دست داد. آنها خود را عزادار عنوان کردند. تا کنون علت حمله بر این افسر پلیس و 5 تن دیگر در اعتراض‌های روز جمعه معلوم نیست. در حملات راکتی تازه نیروهای روسیه در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اولیا سینهیوبوف، والی منطقه، در چینل تلگرام گفت حداقل 5 حمله راکتی بر شهرک سلوبوژانسکی در جنوب شهر خارکیف دیروز صورت گرفت. وی افزود که یک مجتمع تفریحی مورد اصابت قرار گرفت و یک غیر نظامی کشته شد. دو غیر نظامی، یک مرد و یک زن، زخم برداشتند. نیروهای روسیه در هفته های اخیر به حملات خود بر خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود و در 34 کیلومتری سرحد روسیه موقعیت دارد شدت بخشیدند. در حمله روز جمعه گذشته بر ولسوالی نوو باوار در شهر خارکیف 9 تن کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که از لحاظ نظامی اسرائیل به بسیاری از اهداف در غزه دست یافته است. جان کوربی این مطلب را در گفتگو با شبکه خبری NBC بر روز یکشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری DPA آلمان، کوربی در ادامه تاکید ورزیده است که ایالات متحده آمریکا نمیگوید که گروه تندرو حماس قابلیت نظامی ندارد و تهدید برای مردم اسرائیل نیست، اما با گفته او حماس این توانایی را ندارد حمله مشابه 7 اکتبر سال گذشته را انجام دهد. این گروه تندرو در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. و دنبال این اقدام حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 36000 تن کشته شده اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جزئیات یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را بر روز جمعه اعلام کرد، در حالی که واشنگتن میگوید اسرائیل این پیشنهاد را تایید کرده. چندین عضو راستگرای تندرو حکومت اسرائیل بر روز شنبه تهدید نمودند که اگر طرح پیشنهادی پذیرفته شود از ائتلاف صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بیرون خواهند شد. گروه تندرو حماس بر پایان جنگ قبل از آزادی گروگان‌های باقی مانده تاکید دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که انتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، با مقام‌های بلندپایه اسرائیل یکشنبه درباره طرح پیشنهادی آتش بس در غزه تلفنی گفتگو کرده است. در بیانیه‌های این وزارت آمده است که بلینکن با بینی گانتس، وزیر کابینه جنگ، با یو اف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل صحبت نموده. بلینکن در هر دو تماس از اسرائیل به خاطر این طرح پیشنهادی که توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارائه شد، تحسین کرده. گفته است که اکنون مسئولیت گروه تندرو حماس است که توافق کند. جو بایدن طرح پیشنهادی 3 مرحله‌ای را در زمینه برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها بر روز جمعه اعلام کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تلاش کسب حمایت برای اجلاس صلح در یک سفر غیر مترقب وارد فیلیپین شد. این اجلاس سران قرار است اواخر ماه جاری در سوئیس برگزار شود. زلنسکی که بعد از اشتراک در یک اجلاس امنیتی سالانه از سنگاپور به مانیلا، پایتخت فیلیپین، رسید، با فردیناند مارکوس، رئیس جمهور این کشور، ملاقات کرد. وی گفت آنان در مورد راه اندازی اجلاس صلح جهانی و اهمیت حضور کشورهای جنوب شرق آسیا بحث گفتگو کردند. در میان موجی از مخالفت‌ها و مظاهرات گسترده، رئیس پارلمان گرجستان قانون جنجال برانگیز عامل خارجی را امضا کرد. شالو و پاپواشویلی، رئیس پارلمان گرجستان، می‌گوید این قانون را که سبب اختلافات و چندین هفته تظاهرات وسیع در این کشور شد و مسیر پیوستن گرجستان به پیمان ناتو را به مخاطره انداخت، امضا کرده است. سالومی زورابشویلی، رئیس جمهور گرجستان که از غرب حمایت میکند، این قانون را ویتو کرد و از توشیح آن امتناع ورزیده است، ولی پارلمان ویتوی وی را لغو کرده است. طبق قانون اساسی گرجستان، اگر رئیس جمهور یک قانون را ویتو کند و از امضای آن امتناع ورزد، ویتوی وی از سوی پارلمان لغو شود، قانون از سوی رئیس پارلمان صادر می شود. از این قانون به گونه وسیع انتقاد شده و شبیه یک قانون روسی است که کرملین برای سرکوب مخالفان و اپوزیسیون دموکرات استفاده می کند. طبق این قانون، هر مؤسسه غیر دولتی که بیش از 20% تمویل خود را از خارج به دست می آورد، باید به عنوان عامل نفوذ خارجی ثبت و راجستر شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز یکشنبه در مورد احتمال زندانی شدنش پس از آنکه توسط محکمه به خاطر جعلکاری اسناد تجاری مجرم شناخته شد صحبت کرد. از حکم محکومیت او توسط هر دو کمپاین انتخاباتی ترامپ و بایدن برای جلب حمایت بیشتر حامیانشان استفاده می شود. اما تحلیلگران می گویند جلب حمایت کسانی که تا هنوز برای دادن به یکی از این دو کاندید تصمیم نگرفتند کار آسانی نخواهد بود. شرح بیشتر گزارش ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای امریکا را ژیلا نوری به توجه می
رساند. ویل شارف یکی از وکلای ترامپ در صحبت با شبکه ABC گفت با وجود اینکه ممکن ترامپ اولین رئیس جمهوری باشد که به اتهامات جنایی محکوم شناخته شده است، اما این مسئله به شهرت او در کمپاین انتخاباتیش تأثیر ندارد.
کمپاین ترامپ واضحاً رکورد جمع‌آوری پول را شکست. به شمول جمع‌آوری پول از ده‌ها هزار تن اهدا کننده جدید در ظرف 24 ساعت پس از صدور حکم. به نظر مردم آمریکا این قضاوت را به هدف که صورت گرفت درک می‌کنند. ما امیدوار هستیم که در استئناف‌خواهی بتوانیم آن را حذف کنیم.
ایالت مریلند به شبکه ABC گفت مجرم شناخته شدن ترامپ برایش از نظر سیاسی به خصوص برای به دست آوردن رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار کمک نخواهد کرد.
آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که یک شخص مانند رئیس جمهور بایدن رئیس جمهور باشد که بیشتر روی آینده ما تمرکز دارد.
دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی که روز یکشنبه شبکه فاکس و فرنس نشر شد در مورد احتمال حکم زندان یا حبس خانگی به تاریخ 11 جولای صحبت کرد.
فکر نمی کنم که مردم آن را تحمل کنند. می دانید؟ مطمئن نیستم که مردم آن را بپذیرند. به نظرم پذیرفتن آن برای مردم دشوار خواهد بود.
کمپاین بایدن بخشی از این مصاحبه ترامپ را در شبکه ایکس پست کرده و در زیر آن نوشته است که ترامپ مجرم شناخته شده پیشنهاد میکند که هرگاه او به حبس خانگی محکوم شود خشونت برپا خواهد شد. سوزان استوکس از دانشگاه شیکاگو میگوید در حالی که جو بایدن قرار است به این پیام رسانی ها که هیچ کسی بالاتر از قانون نیست ادامه دهد، کمپاین انتخاباتی او از محکومیت رقیب انتخاباتیش بیشتر استفاده خواهد کرد.
آرزوی او برای استفاده از پول و قدرت و نفوذش برای جلوگیری از اینکه مسئول قرار داده نشود احتمال این نوع تمرکز از سوی کمپاین بایدن وجود دارد.
استوکس اضافه نمود که تیم تبلیغاتی ترامپ ممکن بخواهد که فراتر از مسائل بنیادی او تا حد استراتژی خود را برای پیروزی بین رای دهندگان تا حد تغییر دهد. انتظار می رود که هر دو کاندید رئیس جمهوری ایران برگزاری اولین مناظره انتخاباتی به تاریخ 27 جون برای جلب توجه کسانی که تا هنوز تصمیم نگرفتند به تلاش خود ادامه دهند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تا حدود 8 ساعت دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود در بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره به مسافه تیم ملی یوگاندا برود. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکار ما جعفرخان میشنویم که برای پوشش این مسابقه به محل برگزاری این مسابقات یعنی شهر جورج تاون گایانا رفته است.
امروز قرار است به وقت محلی گایانا به 8:30 شام افغانستان در برابر یوگاندا بازی خود انجام بده. البته این بازی اول این جام جهانی 2024 افغانستان است. 8:30 گیانا به وقت افغانستان تقریبا بسیار صبح می باشد که روز سه شنبه در افغانستان بازی آغاز می شود و یه روز شنبه شب. افغانستان در گروه سی قرار دارد و در گروه با افغانستان 4 کشور دیگر هم هستند. این بازی اول افغانستان است، بازی دوم افغانستان روز جمعه است و بعدن بازی سوم و چهارم هم دارد. و افغانستان ما که دیروز با بازیکنان افغان صحبت کردم، اونا دیروز آمدند در میدان تمرین کردند و ما که با اونا صحبت داشتم اونا امیدوار بودند که امروز خوب بازی کنند و از یوگاندا برنده شوند و گفتند که تلاش میکنند که به مرحله بعدی جام جهانی کرکت 2024 راه پیدا کنند. البته از 20 کشور در این جام جهانی شرکت میکنه. افغانستان در گروه سی است و از هر گروه دو تیم اول و دوم به مرحله 8 بهتر میره و افغانستان گفت که اینا کوشش میکنن که مرحله 8 بهتر را پیدا کنن.
افغانستان بعد از یوگندا با کدام کشور مسابقه خواهد داد؟
افغانستان بعد از یوگندا دمی شهر که من هستم با نیوزلند بازی میکنه روز جمعه که تاریخ 8 جون و بعدن میرن به دیگه شهر به نام ترینیداد، یک شهر است که اونجا با پاپوا نیوگینی بازی میکنن و بازی آخر گروهی افغانستان با میزبان، با تیم میزبان، با تیم ویست ایندیز است در تاریخ 17 جون در سنت لوسیای ویست ایندیز. بعد از او معلوم میشه که افغانستان در کجا قرار داره و بازیکنان افغان امیدوار هستن که از این گروه خود به مرحله بعدی راه پیدا کنن.
چقدر امیدواری وجود داره که افغانستان در این مسابقات پیروزی را به دست بیاره؟
در گروه افغانستان 4 تیم است، 2 تیمش نسبتا تیم ضعیف است که تیم یوگندا و تیم پاپوا نیوگینی است، مگر در کرکت هر قسم پیشگویی معکوس نتیجه داده میتونه و هر تیم دیگر شکست داده میتونه. 2 تیم دیگر در گروه افغانستان که هست، تیم میزبان، تیم ویست ایندیز و تیم نیوزلند، این تیمایی هستند که تیمای قوی تر و تیمای خوب تر هستند و یک چالش بزرگ خواهد باشه برای بازیکنان افغان که یکی از این 2 بازی را ببرند. و بدون شک که اوتیمام تیم ساده نیستن، مگر اگر افغانستان در برابر 2 تیم، تیم ویست ایندیز و تیم نیوزیلند بازی را می بازه، اونا هم به سادگی افغانستان را شکست دادن خواهند رسند، چون بازیکنان افغان در مناطق مختلف جهان در بازی‌های تجارتی یا لیگ‌های برتر جهانی بازی می‌کنند و فعلا نمی‌تیم که اینجا آمده به ویست ایندیز تقریبا در حدود 8-9 بازیکنش تازه هفته گذشته یکی از لیگ برتر کرکت جهان که لیگ آی پی ال یا ایندین پریمیر لیگ بوده در اونجا بازی کردن و آمدن مستقیما به بازی‌های جام جهانی. به نظر من ویست ایندیز و نیوزلند 2 تیم قوی است و رقیب سرسخت افغانستان خوانده میشه در جام جهانی. اگر یکی از این 2 تیم را ببره افغانستان و جمع یوگندا و پاپوا نیوگینی را شکست بده که نظر به امکانات و تجارب شاید 2 تیم ضعیف شکست بده، با سادگی به مرحله بعدی را پیدا کرده میتونه.
تشکر. و آیا از افغانستان یا کشورهای دیگه برای تشویق تیم کرکت افغانستان کسی اونجا حضور داره از افغان ها؟
هنوز خوب سخت است بگویم، مگر من دیروز هم دیدم تقریبا در حدود 7-8 افغان دیدم که از امریکا آمده بودن، از ایالات متحده امریکا آمده بودن. 2-3 افغان دیگه به من پیام در سوشل میدیا گذاشته بودن، گفتن که ما از کانادا آمدیم و به اساس معلومات من در حدود 10-12 افغان من خودم میشناسم که آمدن به بازی های افغان و به تشویق تیم افغانستان. ویست ایندیز یک لیگ برتر داره به نام سی پی ال یا کریبیان کرکت لیگ. در اون لیگ هم بازی کنه یه افغان بازی میکنه، کپتان تیم ملی افغانستان راشد خان و یکی مشهور بازیکن مشهور دیگه افغانستان رحمان الله گربز دو لیگ از تیم گیانا بازی میکنن. همین مسابقات در شهر گیانا است. ما درست قبل آمدم از یک مغازه سودا می خریدم، با یکی از کارکنان مغازه که صحبت کردم، اونا گفتن که من هم گربز هم میشناسم و هم راشد خان هم میشناسم و گفت که من به خاطر گربز و راشد خان میرم به میدان که تیم افغانستان را تشویق کنم. بنا ان دای شهر هم بازیکنان افغان علاقمندان خود را دارن، اگر افغانا نباشند شاید شهروندان این کشور هم از تیم افغانستان حمایت کنند در میدان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب‌های مدهش در افغانستان خواستار افزایش سرمایه گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب آوری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی شده است، کارشناسان امور اقلیم میگویند که اطفال بیشتر در معرض خطر قرار دارند، بخصوص خطر ابتلا به امراض مختلف. شرح این گزارش را نجیب خلیل پیشکش می کند.
اداره یونیسف ملل متحد امروز دوشنبه با نشر گزارش گفت که 10,000 کودک در سیلاب‌های اخیر افغانستان به ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. با گفته متخصصین امور، این کودکان بر علاوه از دست دادن اعضای خانوادهشان به قحطی، گرسنگی و ابتلا به امراض مواجه هستند.
در مابین از یا اطفال هستند که یا خانه‌هایشان ویران شدن یا از فامیل جدا شدن یا خدای نخواسته جدا خواهد شدن. از نگاه صحی این اطفال بیشتر در معرض بیماری های ناشی از سیل مانند سال، بیماری های پوستی و غیره روبرو هستند. چیز که ما باید نگران باشیم، اکثریت از اعضای فامیل از دست دادن. ملل متحد میگه که 30% از این کودکان شاید با مشکلات گرسنگی روبرو شوند.
بر اساس گزارش یونیسف، آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشانه های تشدید بحران اقلیمی را دارد و مسئولین یونیسف در افغانستان خواهان افزایش سرمایه گذاری جامعه بین المللی شده است. رئیس یونیسف در افغانستان جامعه بین المللی را به تلاش ها و سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب می کند و می گوید که یونیسف و جامعه بشری باید خود را برای یک واقعیت جدید از فجایع مرتبط با آب و هوا آماده کنند. از جانب دیگر سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر آب و محیط زیست، عدم آگاهی مردم و نبود ساختار پاسخگو را از جمله دلایل می‌داند که منجر به خطرات جانی می‌گردد.
سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سال‌های گذشته تلفات و تبعات بسیار فراوانی داشته که بیشترین قربانی‌های این حوادث خانم‌ها بودند، اطفال بودند و بالا بودن آسیب پذیری، پایین بودن تاب‌آوری، نبود آگاهی مردم، نبود ایمنی، نبود دانش مردمی و ساختار، نبود ساختار پاسخگو در افغانستان، اینها همه از جمله دلایل بسیار مهمی هست که طیف‌های مختلف جامعه به ویژه اطفال ما در معرض حوادث طبیعی به خصوص سیلاب ها قرار دارن. سیلاب‌های بغلان، سیلاب‌های
قور. با توجه به تأثیرات این سیلاب‌ها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک شده و می‌گوید برای کمک به خانواده‌های سیلاب زده و در بخش معیشت و سرپا نگه داشتن سیلاب زدگان به 7 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز موجود است. جاری شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شمار از ولایات شمالی و غربی افغانستان نه تنها به مردم تلفات وارد کرده، بلکه هزاران خانه را تخریب کرده و محصولات زراعتی را از بین برده است. با این حال سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت در مناطق سیل‌زده در سطح پایین قحطی قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حکومت طالبان یافته‌های تحقیقات پاکستان را که حمله بر انجینیران چینی در این کشور را به تندروانی که در افغانستان فعالیت می‌کنند مرتبط دانسته رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که افغانستان هیچ ارتباطی با این حمله ندارد و تاکید کرده که این یک مسئله داخلی پاکستان است و باید اسلام‌آباد با آن رسیدگی کند. در رابطه با اینکه دلایل این ادعای پاکستان چیست و آیا این ادعا بخشی از تنش پاکستان و طالبان افغانستان در خصوص خشونت‌های اخیر در داخل خاک پاکستان است، محمد احمدی مصاحبه دارد با داوود قیامی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا که اینک تقدیم می شود.
سخنگوی حکومت طالبان گفته که گزارشی را که پاکستانی ها نشر کردن تلاشی برای ایجاد بی‌اعتمادی بین افغانستان و چین است. آیا به نظر شما واقعا چنین است؟ آیا پاکستان این ادعا را با شواهد مستدل بیان کرده یا نیت دیگری داره؟
خب بدون شک روایت متناقض در مورد حمله اخیری که در پاکستان علیه ادبای چینی صورت گرفت، حمله انتحاری که در نتیجه 5 نفر از شهروندهای چینی کشته شد، نشانگری تنش دیپلماتیک بین پاکستان و طالبان است. و جانب دیگر خب یافته های پاکستان نشان میده که اخیرا هیئت پاکستان یافته هایی را که در مورد حمله و عوامل حمله، البته خیلی زیاده یافته ها برجسته میشه، نشان میده که تی دی پی نقش داشته و حمله در خاک افغانستان طراحی شده و سازماندهی شده که طالبان تا حدود زیادی ادعا را رد کردن. اما مشاهدات بین المللی و برخی از گزارش‌های بین المللی هم از موقف پاکستان حمایت میکنه، مبنی بر اینکه البته حضوری به گروه‌های افراطی مثل تی تی پی و القاعده بیشتر شده و تا حدودی موقف طالبان را دشوار می‌سازد که ادعایی را که از طرف پاکستان صورت گرفته مبنی بر دست داشتن تی تی پی در حمله اخیری گروه های تی تی پی علیه ادبای چینی طالبان ادعا را رد بکنند. خب من برداشت میکنم که پاکستانی ها در شرایط بسیار دشوار روبرو هستند. دلیلش هم است که پس از این حمله 28 مارچ 2024 تا حدود زیادی چینایا تمایلشان محدود شده به خاطر سرمایه گذاری در پاکستان. البته پاکستانی ها تلاش میکنن که دوباره سرمایه گذارها جلب کنن. به می اساس است که عمدتاً تلاش میکنن که ریشه های یمله را یا کسایی که در یمله نقش داشتن مرتبط به افغانستان بدانن.
بله آقای قیومی، چین تا به حال واکنش نشان نداده به این یافته‌های پاکستان. آیا این ادعای پاکستان میتونه به رابط نسبتا نزدیک طالبان با تا چین آسیب بزنه؟
خب بررسی ها نشان میده که البته چین تا حدود زیادی از مسیر پاکستان در این سال اخیر البته موفق شده که با طالبان در سطوح مختلف رابطه ایجاد بکنه، اما چینایا در اواخر البته موفق شدن که با طالبان بیشتر رابطه ایجاد بکنن و تمایل دارن به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان. خب به نظر میرسه که خیلی زیاد امکانات محدود است که تلاش هایی را که پاکستان میکنه البته بتوانه که دیدگاه چین یا سیاست خارجی نسبت به طالبان تغییر بده، به خاطر چین به طور مستقل در اواخر با طالبان رابطه ایجاد کردن، در سطوح مختلف تلاش دارن که همکاری بکنن. و یکی از دلایل اساسی که چینایا علاقمند هستن که حضور بیشتر در افغانستان داشته باشن مسئله پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه است که افغانستان میتونه که به این پروژه کمک بکنه. اما در عین زمان پاکستانی ها از این وضعیت تا حدودی راضی به نظر نمی رسن. البته عمدتاً میخواهند که هر نوع همکاری که از طرف چین هم در ارتباط با افغانستان صورت میگیره باید در همانگی با پاکستان باشه.
پاکستان در ارتباط به اتهامات یا ادعایی که مبنی بر فعالیت طالبان پاکستانی و حمایتشان از طالبان افغانستان، یعنی از طرف طالبان افغانستانی داشتم، با تنش بوده با افغانستان، یعنی طالبان افغانستان، فکر میکنه که آیا این ادعای اخیر که چینی ها را گفتن حمله برش که شده در افغانستان نقش داشته ادامه همون تنش های قبلی هست و فکر میکنیم که پاکستان چطور رسیدگی کرده به این تنش ها تا به حال؟
خب برداشت من است که در کل رابطه پاکستان با طالبان در سه سناریو میتونیم که خلاصه بکنیم یا پیش بینی بکنیم. از یک طرف تا حدودی همکاری وجود داره در سطوح مختلف بین طالبان و پاکستان، از یک طرف دیگه بی‌اعتمادی و از جانب دیگه مسئله ضرورت استراتژیک است که هم طالبان نیاز میکنن به پاکستان ضرورت دارن و هم پاکستان نیاز احساس میکنه که به طالبان نیاز داره. روی هم رفته در اواخر مسئله تی تی پی تنش بیشتر ساخته، اما به صورت کلی استراتژی پاکستان تغییر نکرده، یعنی بدنبال یک بدیل نیست به طالبان. اما پاکستانی ها تلاش میکنن که فشار بیشتر بکنن و از جانب دیگر تلاش میکنن که خواستی را که دارن مبتنی برای که همکاری های طالبان با تی تی پی محدود شد و خواستشان برسن. از این منظر من فکر میکنم که به دنبالی هستن که حتی روابط منطقه‌ای طالبان محدود شود، به دلیلی که در اواخر بحث‌های زیادی را پاکستانی ها در مطبوعات غربی برجسته ساختن که وضعیت افغانستان، وضعیت مخصوصا حضور گروه های افغان روز به روز بیشتر شده، میتونه که بی‌ثباتی را در منطقه افزایش بده، هم اگه به خاطر فشار است. فشار پاکستان بیشتر به خاطر است که او خواسته ده که دنبال میکنه بارها با طالبان شریک ساخته بود و با خواستم به دست بیایه. از این منظر من فکر میکنم تلاش صورت میگیره.
سپاس از شما.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند. وقت خوش داشته باشید.